بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. در نوشته هایی که عرض کردیم، آقای طباطبایی شهرزایی موضوع را بنده عرض کردم، ایشان طور دیگه نوشتن. ما عرض کردیم برای اینکه در مسئله اول، در صورتی که سهام از ترکه زیاد میاد بیشتره، باید ببینیم نقص بر چه کسی وارد بشه. بحث اینجا این اول اینه، اولینه که فروزی و سهامی در نظر گرفته شده که این فروز و سهام بیش از باله، از این جهت نقصی به وجود آمده. وقت این نقص بر که وارد میشه یا بر همه قسمت میشه؟ اما میگن به طور سرشکن این نقص رو بر همه وارد میکنیم. ما میگیم نه، این نقص بر اشخاص خاص وارد میشه. زوج و زوجه و کلاله امی سهمشان محفوظه. این نقص وارد میشه بر کسانی که کلاله ابوینی باشن، برادر و خواهر ابوینی و امثال آن وارد میشه که بندن عرض میکنه. ما گفتیم به این که آمه آمدن که اونا قائل به اولن، ما ننفی قیاس کردن به جاهایی که یک نفر مدیونه، دینش به اندازه ایست که به اون اندازه ای که بدهکاره مال نداره، دینش وافیه، یعنی اون مالش وافیه به دین نیست، مالش کمه وافیه به دین نیست. طلبکار آمدن به حاکم شهر مراجعه کردن، این شخص اینقدر از با نسیه بردش کار کرده و ما ازش طلبکاره و مدتی است و بالاخره ما متضرر میشیم، شما بایست حق ما رو به احقاق حق کنید و وصول کنید. حاکم شهر در این صورت اینها را میخواد و اینکه اینها مدیونن، ولی به اندازه ای که دینشان را ادا کنن تمکن مالی ندارن. اینجا این شخص میشه مفلس. ما به افعال همه جا برای تعدیه و ایناست، اما اینجا مفلس یعنی کسی که فلوس نداره. این مدیون مفلسه. حاکم شهر حکم میکنه به این که دینها را طلبها را حساب کنید، به نصف از مال این شخص اونقدر که داره دینها را ادا کنید. واقعی میشه مفلس، یعنی محجور است از اینکه خودش در مالش تصرف کنه. بعد از آن حاکم میشه مفلس و محجور تا حاکم شهر اقدام میکنه، اموال را نقد میکنه، اون دینه ها را حساب میکنیم به نسب از اون مال این شخص که در دست است فعلا دینش ادا بکنیم. یکی اینه گفتیم، همینطور هم هست. منتها اونا آمه آمدن ما نعرفی را به این قیاس کردن، این قیاس ما درست نمیدانیم. ما در باب دین و اینا بله، اما بحث ما در باب ارث هست و اینا. اون شخص رفته و خودش به اختیار خودش و خودش مدیون کرده، اما اینجا این چنین نیست، مرده، حالا اموالش وافی نیست به اون سهامی که در نظر گرفته میشه. اینه. خب یکی کسی که وصیت کرده، باز اونجا به این بحث هست، وصیت کرده وصایا زیاده نسبت به اموالش، بعد خب میخوای به وصیت ها عمل بکنن، اونجا هم اینطوره، بازم وصایا زیاده، وافی نیست به اون اندازه که این شخص وصیت کرده، مالش وافی نیست. اونجا هم باز همین تسهیم به نسبه عمل میشه. از اینجا اشکالی در بحث ما نبوده و آقای طباطبایی ظاهراً درست دقت نفرموده. مطلب دیگه این است که باز چون من عرض بکنم برمیسید، از این جهت باید ما به نوشته های عزیزان توجه کنیم. انجام آقای سید عباس موسوی می‌نویسن که اگر یک شخص در دنیا بره کلاله ابوینی داره، برادر و خواهر ابوینی متعدد، ابوین نشد ابی، این دو ثلث مال ایناست. خب کلاله امی هم داره، اونا متعدد، یک ثلث مال اوناست. این مال درست تمام شد. اینجا تکلیف زوج و زوجه اگر دل بین باشه چیه؟ خب اینا هرسته است. بحث ما هست همینه. جوابش این است که بحث ما در همینه. با ورود زوج و زوجه نوعاً همان اول به وجود میاد، نقصان به وجود میاد. طور میشه این که مال وافی به اون سهام نیست. این جوابش این است که ما بحث ما در همین موضوع را بحث میکنیم. بله. البته این معلوم کلاله ابوینی و امی در جای دوم هم همه اخوان. بله. خب اینجا البته اخوه و اخوات ابوینی داره، اونا کلاله ابوینی میشن، نیست به جای اونا ابی، اونا دو ثلث میبرن. از این طرف کلاله امی داره، اونا هم یک ثلث. این کل مال را پر کرد این سهم ها. بله همینطوره. در این طور جاها ما خواهیم گفت اونا که اول قائلن سنی ها، اونا میان سرشکن میکنن به همه، از مال از سهم همه میکاهن به همه مال میدن، ولی ما میگیم در این طور جاها اون کلاله ابوینی هرچی ماند مالونه، چیزی نمانه نه. این وقت اگر اضافه آمدن باز مال اونا خواهد بود. این خلاصه مربوط بحث ماست که عرض میکنیم. بحث ما مطلب عرض کردیم که مسئله اول است و اینا روشن شد. انتصار سید مرتضی خلاف شیخ طوسی و امثال اینها را نقل قول کردیم، تفاوت را عرض کردیم. حالا اون چه برای ما مهمه، باب ششم و هفتم از ابواب میراث وسائل مربوط به اوله. باب ششم اینه، اینطور عنوان کرده صاحب وسائل عنوان باب را، باب و بطلان العقل. خب این معلومه که عقل باطله، ائمه علیه السلام فرمودن عقلی که عامه میگن باطل. اما یک چیزی هم در این عنوان بابشان ذکر کرده، و انه یجوز للوارث المؤمن ان یأخذ به مع التقیه اذا حکم له به العامه. خب این یک قاعده داریم، این اون رو اینجا ذکر کرده. اون این است که هرچند که ما فقه جداگانه داریم، فقه اهل بیت علیه السلام، عامه هم یک فقه دیگه دارن. این از همان زمان خلفا شروع شد. اونا وقتی اهل بیت کنار زدن، خودشان قدرت ها رو قبضه کردن، خب مردم مسلمان هم. مردم مسلمان هم فقه میخوان دیگه. فقه هم خب در همه ابعاد زندگی دستور داره. اینه اونان آمدن سیاستن و ناچار آمدن به خودشان فقها درست کردن و ائمه که کنار زدن. اون که پیغمبر فرمود کتاب الله و اطرت اهل بیت رو کنار زدن، این بود که فقهای درست کردن. فقهای اونا حنبلی و شافعی و مالکی اینا، فتواهای اونا با فتواهای ائمه علیه السلام فرق داره. از این جهت برای ما بسیار مهمه بیشتیم اهل بیت علیهم السلام در برابر اونا چی میگفتن. در حقیقت یک صحنه تعارض است، یک صحنه تعارض است بین اتباع ائمه علیهم السلام و اتباع اون فقهای زمان بنی امیه و بنی عباس. این ادامه داره. خب بنی عباس خیلی طولانی سلطنت کردن، در سال 663 سقوط کردن دیگه. حتی این شیخ صدو و شیخ طوسی و شیخ مفید و همه در زمان بنی عباس بودن. خب اونا هم فقها داشتن، فتوا میدادن. اینا هم فقه ائمه علیهم السلام را ذکر میکردن. این است که این یک درگیری و یک صحنه برخوردی وجود داشت چندین قرن. خب منشأش ائمه علیهم السلام، ائمه علیهم السلام اونا رو طاغوت بدانستن. شما میدانید در باب قضا اون مقبوله عمر ابن حنظله، وقتی یک نفر از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، همون عمر ابن حنظله که دو نفر با هم دیگه در یک میراث دینی با هم خب نزاع دارن، رفتن پیش قاضی، گفته به طاغوت مراجعه کردن. وقت امرو ان یک فروبه قل تو فکیفه یسنان، قال یان زنان الا من کان من روا حدیثنا و عرف احکامنا و نظر فی حلال. امام صادق اونا طاغوتن. خب قاضی که طرف زمان بنی عباس شد طاغوت، و پس چیکار کنن؟ همینجا ولی فقیه باید به کسی مراجعه کنه با احکام ما آشناس، حدیث ما رو روایت میکنه و حلال و حرام رو بشناسه. خونه از نظر عین ما رو طاغوت بودن. بالاخره دو راه، یکی طاغوت هست که خلاف طاغوت عین مردم هست اون رو طاغوت هم دیگه. یعنی که در تمام فقه این برخورد داریم. الان ما این دو تا باب که میخوانیم، باب ششم و هفتم، در سه تا حدیث هست که امام صادق حضرت باقر صحیفه پیغمبر رو میبردن نشان میدادن. اینقدر این برخورد شدید بوده که اونا یه چیزی میگفتن، خب اینا صحیفه الفرائض میآوردن. معلوم میشه که اینا پیش ائمه علیه السلام صحیفه ای بوده به خط علی ابن ابی طالب برای استنام و املای پیغمبر صحیفه الفرائض، به طور بوده که می آوردن نشان می دادن اینه بابا پیغمبر اینجوری گفته، اینجوری بوده. خب ما خیلی این داده بابا دیات می آوردن مدرک از پیغمبر می آوردن نشان می دادن نوشته بوده. بله در باب نماز مثلا ما میگیم در نماز در غیر معکول هم جایز نیست، سنی ها جایز می دانن. اونقدر شدید بود که امام صادق علیه السلام اصحابش خواست و رفت اون نوشته پیغمبر آوردشان و با پیغمبر گفته بودن که صلات در غیر معکول جایز نیست. خلاصه یک برخورد این چنینی در فقه ما وجود داره. من که دو روز از فقه مقارن گفتم برای همین بوده دیگه، ائمه علیه السلام طوری می گفتن، اونا طوری دیگه می گفتن، ائمه علیه السلام در راه خودشان مقاوم بودن، دلیل می آوردن، نشان می دادن، حتی ناصر جای خط پیغمبر، یعنی املای پیغمبر به خط علی ابن ابی طالب نشان بود. خب حالا اینجا این کلامی که این داره، یجوز للمارس ان یأخذ به مع التقیه اذا حکم له به العامه. حالا اگر ما که خب به قول قائل نیستیم، ائمه علیه السلام باطل میدونن، اما یک قاعده داریم، اون قاعده که الزبوهم به ما الزمو بهی انفسه هم. اگر ما میان عامه واقع شدیم یک حکمی کردن، اونجا که صلاح باشه ائمه فرموده باشن ما قبول میکنیم. خب مفتی رفته زنش طلاق داده و طلاق آنها و طلاق هم فرق داره، برای جایزی که برای شیه اون زن رو که اونو طلاق دادن ازدواج شده با ما، در طلاق میگن باید دوتا عادل بشنوه، اونو میگن طهر غیر مواقع، اونو میگن نه الفاظ خاص انت طالق باش مگن نه. خیلی با هم در طلاق اختلاف داریم، اما حالا اگر آمد یه زن را اونا طلاق دادن به طبق ممتنان جایزی باشه و ها کذا و ها کذا. خب این است که اینجا میگه اگر یک وقتی پیش آمد سنیا بخواه ما بدن از اون اندازه که بر طبق ائمه علیه السلام میکنن باطله در محصول اون، برای ما اشکال داره بگیریم، جا میتونه بگیریم. این یک تقیه مداراتی است. گفته که و اینه یجوز للوارث المؤمن از طرف ما ان یأخذ به مع التقیه، تقیه است اون حکم خودشان اجرا کنه، اذا حکم له به العامه، اگر عامه حکم کنن میتونیم ما جایزه بگیریم، چون الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم. حالا ما داریم باب ششم و هفتم روایاتش میخوانیم در باب بطلان اول. خب باب ششم از جلد هفدهم وسائل. وسائل ما 20 جلدیه، 30 جلدی هم چاپ شده ولی کتاب ما 20 جلدی. جلد هفده وسائل صفحه 421، باب ششم از ابواب موجبات الارث. خب خبر اول، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم. یکی از چیزایی که برای ما لازمه این است که با رجال باید آشنا باشیم، چون کسی که میخواد فقیه بشه راهی جز این وجود نداره. در میان اخبار اهل بیت، اخبار ضعیف، خودشان گفتن قد کسر علی الکذابه، یعنی اشخاصی پیدا شدن با اونا دروغ میبستن. بنابراین ناچاریم که ما باید با رجال آشنا باشیم. در تحقیق المقال شماره 14,000 راوی را ذکر میکنه. شما باید این 14,000 نفر را بشناسید، کدامش صحیحه، کدام مبصره، کدامش ضعیفه، باید بشناسید. راهی مجتهد راهی غیر از این نداره. با توجه به اینکه 35,000 حدیث در وسائل شیعه داریم، 35,000 حدیث، 22,000 حدیث هم در مستدرک، چه 57,000 حدیث. شما هستید و 57,000 حدیث و علم اجمالی هم دارید. در میان اینها اخبار ضعیف زیاده، چنانکه اخبار صحیح هم زیاد. خب بنابراین چه کار باید کرد؟ چاره ای جز این که علم رجال را باید بدانیم تا تشخیص بدهیم کدام صحیح کدام غیر صحیح. چاره ای جز این نیست، راه ای جز این نیست. آیت الله از آقای بروجردی رحمت الله علیه به اندازه تسلط داشت که مثل اینکه پدر که فرزند خودش بشناسه اونطور این 14,000 نفر را میشناخت. بالاخره هر چقدر ما قوی باشیم در رجال کار ما راحت تر خواهد بود. خب 14,000 نفر دیگه اینو شناخت دیگه. خب من دارم کتابی نوشتم، چون در درس ها همیشه حضور داشتم، به نام معجم الرباط الثقات و ترتیب الطبقات. سعی کردم که از اول تا آخر فقه رباط الثقات را بنویسم، طبقات هم که آقای بروجردی گفت بنویسم بر اون اساس، حتی تعداد هر راوی ذکر شده. بالاخره با این اساس محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن علاء ابن الرزین عن محمد ابن مسلم کلینی، خب معلوم صاحب کافی طبقه نوح خودش، عن محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قومی کلینی 36 استاد داره، یکیش اینه، شاید بیشتر از همه زمین حدیث داره. محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قومی شه طبقه هشتم. ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن ایساس از طبقه هفتم، بسیار جلیل القدر. ان علی ابن الحکم، اینم جلیل القدر است و بسیار بسیار مهم است اینا. خب ان علاء ابن الرزین ثقه است از طبقه پنجم. ان محمد ابن مسلم طبقه چهارم. اینا چند نفرن که خیلی مقامشان بالاست، چه محمد ابن مسلم، اینا هم زرارا، اینا طبقه چهارم. ان ابی جعفر علیه السلام، حضرت باقر علیه السلام، قال السهام لا تعول. فرمودن سهام، هیچ وقت در سهام اولی وجود نداره، یعنی خداوند متعال سهامی را اونقدر مقدر کرده باشه که اون سهام بیش از ترکه باشن که اونا عامه اینطور میگن سرشکن میکنن به همه شان. اینطور نیست. اونجا که ببینیم بین که اینجور لازم شد، معین کرده ائمه که باید نقص به که وارد میشه، نقص آشه متقرب به ابوین و اینا وارد میشه که عرض میکنیم از سهام لا تعول. یک طور نیست که سهام بیش از ترکه باشه، نه، سهام همیشه به اندازه خواهد بود که ترکه به اون وافی باشه و کسر نیاد. خب این خبر اول با. و ان علی ابن ابراهیم کلینی اولین خبر را از استادش محمد ابن یحیی، استاد دیگر کلینی، و ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان محمد و ان دو تاست تا نصف سند تقریبا دو تاست بعدا پیمان بخوره. و ان علی ابن ابراهیم ان ابی، این یک نصف سند کلینی، و ان محمد ابن اسماعیل، این یک استاد دیگریست، ان الفضل ابن شازان، جمیعا این دو تا نصف سند اینجا جمیعا هر دو را پیوند میده به این، ان ابن ابی عمیر، ان عمر ابن عزینه، ان محمد ابن مسلم و فضیل ابن یسار، بروید اجلی زراره. این چند نفر مطلب که مهم بوده در برابر عامه، چند تا از این روات خیلی مقام بالا از ائمه سوال میکنن در این سند این چند نفر واقع شه؟ محمد مسلمه، فضیل ابن یساره، برید اجلیه، زراره، من ابی جعفر علیه السلام قال السهام لا تعود. اون سهام هیچ وقت طوری نباشه که سهام بیش از ترک بیش از مال باشه. خداوند مقدر کنه سهم هایی که مال به اون وافی نباشه چنین چیزی ما نداریم. بعد لا تکن اکثر من سته، بیشتر از شش تا نیست. وقت چهر منظور چیه؟ چون برای اینکه اون سهامی که ما گفتیم از قرآن کریم شش تا بودن، آیه 11 و 12 از سوره نساء و دیگه آیه 175 از همین سوره، اینا نصف میگفتن، خب ربع میگفتن، ثمن میگفتن، ثلث و ثلثان و سدس، این شش تا میشه. این که در قرآن مجید بود همینه. خداوند هیچ وقت نمیاد یک تقدیری بکنه سهامی به که ترکه به اون وافی نباشه. این میگه سهام اونا اینطور نمیگن سنیا. ما دیروز عرض کردیم دیگه، دیروز عرض بازم معلوم میشه مال از سهام لا تعول، لا تکن اکثر من سته، بیش از این شش تا که ما گفتیم سهام نمیشه. اونا بیشتر میگن بله درست نیست. و عن علی ابن ابراهیم داره خبر دیگه نقل میکنه. سوم و عنه و عن محمد ابن عیسی عن یونس عن موسی. عنه یعنی باز داره اون علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن موسی ابن بکر عن علی ابن سعید قاضی. حالا ما سندش همش نمیخوانیم، دو تاش گفتیم صحیح هم بودن، بعدم جمع بندی خواهم کرد. قال قلت لزراره ان بکیر ابن اعین حدثنا عن ابي جعفر. زراره میانه خب مقامش خیلی بالاست، جمیل اونا میگن ما پیش زراره مثل طفل ابجد، ابجد خان بودیم، اینقدر زراره مقامش بالا بود. به زراره میگه بکیر ابن اعین حدثنا عن ابي جعفر ان السهام لا تعود ولا تكن اكثر من سته. قال هذا ما ليس في اختلاف. زراره گفت درست گفته، ما اختلاف بین ما در این وجود نداره که از سهام لا تعود و تهام از بیشتر از شش تا نداره. خبر چهارم، حالا دقت کنید، و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حدید عن جمیل عن زراره. خب این سند صحیحه. قال امر ابو جعفر ابا عبدالله علیه السلام، حضرت باقر به فرزندشان گفتند ابو جعفر امر ابا عبدالله علیه السلام فاقرانی صحیفت فرائض. حضرت باقر به صادق علیه السلام گفتند که برو بیار بخوان صحیفه فرائض را برای این زراره. قال امر زراره، میگه البته اینم به هر کس نمیدادن، نشان نمیدادن به مثل زراره. قال امر ابو جعفر ابا عبدالله علیه السلام، حضرت باقر امر کردن به ابی عبدالله فاقرانی خان برای من صحیفت الفرائض فرایت جل مفیها الله عربت هستم. اون چه من دیدم همین سهم هاییست که گفتیم، بیش از اینها دیگه نیست. حالا چون اینجا سلسان با سلس یکی میشه، این هست که نامه داره گفتش اونجا شش تا گفتیم، اینجا مثلا گفته چهار تا. سلسان با سلس یکی حساب میکنه، گاهی هم مثلا اون سدس را با سلس یکی حساب میکنه. این خبر چهارم بود. نکته در اینجا مهم اینه با سند صحیح که حضرت ابو جعفر به حضرت صادق علیه السلام فرموده صحیفت الفرائض را بیار برای این خواهد. حالا سفتار چیه؟ بعدا میخوانیم. اینجا صحیفت الفرائض گفته، بعدا میگه صحیفت فریضه ایست که پیغمبر املا کرده، حضرت علی علیه السلام نوشتن، این در دست در تاهر همه احکام بوده، دستشان بوده، الان هم پیش هم اهل بیت امام زمان علیه السلام اینو خواهد آورد. بله در چنین چیزی داشتن، گاهی که درگیری شدید بوده این رو می آوردن برای مردم بخواندن، کسی دید جای انکار نیست که دیگه، چون خیلی تغییرات در فقه به وجود آمده بود. آیت الله دادن آقای ورزیده می گفتن در زمان امام صادق علیه السلام در مکه یه جور ازان می گفتن، در مدینه یه جور ازان می گفتن، در بصره یه جور ازان، در کوفه اجازه بود. اون که پیغمبر خیلی وقت دنیا رفته، اما اینقدر اختلافات به وجود آمده در هر شهر اجازه می گفتن، همه اینا گفتن همین پیغمبر گفته این است، اسلام همین است، اینقدر اختلاف به وجود آمده بود. بله خب حالا بالاخره اون خبر پنجم بود که عرض کردیم. خبر ششم، انا ابی بصیر، انا عبدالله علیه السلام، قال قرأ علیه فرائض علیه علیه السلام. خب ببینید اونجا برای زراره اونجور گفتن، این حالا اینجا ابو بصیر. ابو بصیران چند نفرن؟ اونی که مطلق یحیی بن قاسم اسدی، یحیی بن قاسم اسدی ابو بصیر مطلقه، این مقامشون خیلی بلاست. اینا قال قرأ علیه فرائض علیه علیه السلام، امام صادق در اینجا فرائض علی را آوردن برای ابو بصیر خواندن. فکان اکثره اکثرهن من خمسه اصحاب و من اربع و اکثره سته. خب اینا خواندن، پنج سم، چهار سم، شش سم، اینطور چیزا. خبر هفتم، امی جعفر قال ان الذی یعلم الرمل عالج، اون خداوندی که شماره ریگ های عالج را میدانه. عالج یک تپه بوده در نزدیک مکه، تپه بسیار بلند بوده، تپه بوده همش از ریگ. میگه خدا که شماره ریگ های عالج را میدانه، این خداوند عالم به این ترتیب، آیا ممکنه بیاد یک سهمهایی را در ارث در نظر بگیره، معین کنه که مال به اون وافی نباشه؟ و نمیشه برای کسی که خب عالم میدونه که این مال چقدره، باید اونقدر سهم در نظر بگیره به اندازه این مال باشه. اگر سهم بگیره که مال به اون وافی نباشه، این غیر ممکنه برای خداوند عالم که یعلم و عدد رمل عالج. قوله ان الذی یعلم الرمل عالج، اون خدایی که تعداد ریگ های تپه عالج را میدونه، ان الذی لا یعلم ان الفرائض لا تعول، اون خدا میدونه که فرائض بیشتر از شش نمیتونه بشه. اگر بیشتر از شش باشه نقص لازم میاد، خدا هم میدونه، میگه که این وافی نیستی، نمیاد چیزی معین کنه که وافی نباشه. حالا ما همه روایت ها را نمیخوانیم، بقیه را انشالله بعدا. چهارشنبه است و در چهارشنبه حالا یک تو مطلب باستم عرض کنم. مطلب اول این که روز ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به قم ظاهرا دیروز بوده، نباید تراموش کنیم. ما تمام توفیقات را از برکت مجاورت حضرت معصومه علیه السلام داریم. این با خود نبوده که این همه ائمه علیه السلام درباره کریمه اهل بیت روایاتی وجود داره. این مقام خیلی بالاست واقعا. یک نفر چقدر باید ویژگی، چقدر باید ویژگی داشته باشه، اینقدر در این سند کم هم از دنیا رفته، اینقدر در درگاه خداوند مقرب باشه. این توفیق ماست که در جوار اون حضرت هستیم. ما همه وارد شدیم به این شهر با دست خالی، با سینه خالی از، ولی خب هرچی داریم توفیق در نتیجه برکت مجاورت اون حضرت. این در زیارت نامه عبارت های از خوبی السلام علیک یا بنت رسول الله، یا اخت، یا من تولی الله، یا اخت ولی، عمت ولی، یا بنت موسی بن جبل، این در که این در الله شعن منش. خلاص این زیارتنامه حاکز نست که خیلی این زیارتنامه مستدش صحیحه، اینقدر شن بالاست اینا. حالا برای چی می آمده؟ اینه باید شما در تاریخ مطالعه کنید. بنده که فکر کنم که این چیز ساده اینه بوده، حضرت رضا علیه السلام که خب قبلا آمده بود در خراسان اینا. خب این زمان خاص است، اون بنی، اون هارون الرشید، منصور دوانق اینا دشمنی شدیدی با اهل بیت داشتن، خیلی شدید. هارون خیلی شدیده، نمونه های فراوانی وجود داره و همینطور منصور دوانقی که میدانید. خب حالا معمون یک مقدار ناچار یک قدر ملایمت نشان میده، حضرت رضا علیه السلام دعوت کرده و اینه. خب خواهرش هم برای در همین رابطه برای تشیعی که تشیع را تقویت کنن، فرهنگ اهل بیت را منتشر بکنن، وقت هست که نزدیکی عراق برخوردی واقع شد بین همراهان حضرت معصوم سلام الله علیها و مأمورین. مأمورین می‌خواستن نذارن حضرت معصوم با این جاه و جلال بره. بله این است که اونجا برخورد واقع شد، چند نفر کشته شدن. اون اشخاص که اهل اراکن میدونن یک جایی هست که در اونجا برخورد بین حضرت معصوم و یاورانش و مأمورین خلیفه واقع شد. اونا به عده کشته شدن، عده پراکنده شدن. حضرت معصوم علیه السلام مریض شد، گفت ما را به قم برسانید، در قم از دنیا رفت. بله ما تا این تاریخ ها رو باید بدانیم چوریش بچوره بود اصلا. خب حالا بالاخره خواستیم عرض کنیم که ما بایستی این توفیق و این نعمت پروردگار را بدانیم، خدا را شکر کنیم که خداوند به ما یک همچین توفیقی در معرفی اهل بیت. اما خواستم مطلب دیگه عرض کنم که اون مطلب از آن فرصت دیگه مطلب دیگه بخواستم عرض کنم درباره جریان روز، که اینجا یکی از مطالب جریان روز این است که ما در چند جای قرآن این باید ما دقت کنیم، واقعا در چند جای قرآن است که نسبت به اسرائیلنا و اسرائیلنا یا یهود و صهیونیستا ضربت علیه ما ذلت و المسکنه. خب این قرآن که این در سه جای قرآن این عبارت هست که مسکنت و ذلت و اینا بر خداوند متعال که به سکه‌ای که میزنن که بله اونجور بله یک همچیزی سکه ذلت سکه مسکنت به بنی اسرائیل زده شده. خب بنابراین این قرآن خیلی آیات و فلان فرصت نداریم. بله خب اینجا و حالا یکی در سوره بقره آیه 162 بله اقلا آدرس آیه رو بگم فرصت نیست توضیح بدین، خودتان مطالعه کنید چقدر این مطلب واقعا مطلب چیزیه. مثلا ببینید اینطوری میگه، میگه بیاین که و از نجینا که من آل فرعون قرآن یسومونه کم سوال عذاب و زبگون ابنات مستان نسای کم و ازاک بلا مرکم از این و از فرق نابه کم البحر اول خداوند متعال اون نعمت ها و کمک هایی که به اینا کرده و وقت میگه سم متخصون اجلم این بعد ذالک، اونا آمدن بعد از این همه نعمت و لطف خدا گوساله را گوساله پرست شدن، گوساله پرست شدن و انتم ظالمون. و با سه جا هست که بزرگت علیهم الذله. خب این که الان خواندیم اول آیه 61 سوره بقره بود. خب بعد باز میاد عرض فرمه که آیات الله تبارک در تفسیر این آیات مطالب زیاد داره که الان فرصت نیست ما بیان بکنیم، خیلی مطالب جالبی که در باره اینا داریم. ما باز ان الذین اتخذوا العجل گوساله، مسئله گوساله پرستی بنی اسرائیل، ان الذين اتخذوا سينالهم غضب من ربهم و ذلت ملائات الدنيا. خداوند میگه اونا که آمدن گوساله پرست شدن به اونا غضب پروردگار و ذلت در همین دنیا. و کذالک نزل مفترین آیه 152 سوره اعراف. حالا ببینید یک ملتی که محکوم به ذلت و مسکنت و غضب هستن از جانب خداوند متعال بیان مثلا اون قدس را که مال مسلمان هست بگیرند و در اختیار رو به ما راه ندند و اینا ما فردا بخواییم بریم باید پون رازیم چقدر کسی که اطراف خدا محکوم به ذلته ما در برابر آن ذلیل باشیم چقدر داریم ما بیم باید. از اینجا بسیار بسیار لازم در این جریان که لخره قدس را از اختیار اونا بگیرن و الدام میشه اون کسانی که خداوند میگه ذلیلن اونا بر ما غالب بشن. این برای ما ننگ بسیار بزرگه دیگه. این خلاصه مرتبه یه وقت که ایشان توضیح